13 اردیبهشت 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب معجزه بود، رسیدیم به نظریاتی که در باب معجزه طرح شده است. نظر اول، غیر از البته داستان انکار که از طرف مادیون، کسانی که خدا را قبول ندارند، معجزه های الهی انکار می شد. غیر این نظریه، ما نظریه تأویل رو داشتیم که جناب سر سید احمد خان هندی این نظریه رو طرح کرده بود. دو دلیل قرآنی برش اقامه کرده بود نظریه رو و دو تا دلیلش رو مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم استدلالی که به این دو دسته از آیات قرآن کریم می کند، این استدلال تمام نیست. پس نظریه اول طرح و رد شد. می رسیم به نظریه دوم. نظریه دوم که بحث امروزمونه، نظریه اشاعره هست. نظریه اشاعره درست نقطه مقابل نظریه اوله. یعنی در این نظریه شما هیچ تفاوتی بین معجزه و غیر معجزه ندارید. در نظر اشاعره همه چیز معجزه هست. ریشه این نظریه مال دانشمندان اشعری مذهب است. از بفرمایید که عامه، لکن در بین خود شیعه هم کسانی تبعیت کرده اند و پذیرفته اند و یکی از آخرین افرادی که در واقع این نظریه رو پذیرفته است از میان شیعه، بله، استاد آقای محمد تقی شریعتی است در کتاب وحی و نبوت رحمت الله علیه. ایشون این نظریه رو پذیرفت. میگه معجزه الهی، آنچه که شما معاجز پیامبران که دارید، همه داخل در این نظریه است. اجمال این نظریه چیست؟ اجمال این نظریه این است که میگه معجزه یک آیتی است که از طرف خدا به وسیله پیغمبر و به دست پیغمبر پیدا می شود. این که شما میگید عیسی مرده زنده کرد، این عیسی نیست که مرده زنده می کند، که خداست که مرده زنده می کند. کار کار پیغمبر نیست، کار کار خداست. خب وقتی کار کار خدا شد، هر آنچه که در عالم است چیه؟ کار خداست. همه چی کار خداست. چی چیه که کار خدا نباشد؟ اونایی که زنده اند، خدا دارد به اونا حیات میدهد. اونایی که الان میمیرند، خدا اونا را قبض روح میکند و میمیراند. درسته؟ انهو چی؟ بله، اماتا و احیا. هم موت از جانب خداست، هم حیات از جانب. اونی هم که مردست و زندش می کند خدا علی سبیل معجزه به دست مثلا عیسی، اونم کار خداست. برابر این شما هرچه در عالم واقع می شود معجزه هست. یعنی کار خداست. خیلی خوب. و همه چیزی که در عالم است رو خدا آیت می داند. ترجمه می فرمایید کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، همه چیز آیت خداست. خب از جمله معجزه‌ام آیت خداست. منتها آیت و نشانه ای برای قدرت و حکمت پروردگار است. معجزه های پیام هر چه تو دنیاست آیت و نشانه برای حکمت پروردگار. اما معجزه های پیغمبران که به صورت استثنایی در واقع صورت می گیرد اینام آیت خداست. اما آیتی که از طرف خدا تعیین می شود برای صدق نبوت پیغمبران، توجه فرمودید؟ خب این اجمال نظریه اشاعره. پس میگه همه چی کار خداست، همه کار خداست، از جمله معجزه‌ام کار خداست، همه آیت خداست، اینم آیت خداست. بعد میگه شما یه چیزی تو دنیا پیدا کنید که کار خدا نباشه، یه چیزی پیدا کنید که آیت خدا نباشه. ممتا شما شب و روز و کوه و دریا و دشت و هر آنچه که میبینید آیت خداست که دلالت میکند بر قدرت و حکمت پروردگار. معجزه ها آیت خدا هستند، آیتی که دلالت میکند که چه از طرف خدا این آیت تعیین شده است برای صدق نبوت پیغمبر. خب یه قدری خدمت شما توضیح عرض کنم این نظریه رو، توضیح این نظریه. میگه که مشیت الهی تعلق گرفته است. حالا که برای شما میگم میبینید که بله این نظریه اشاعره بین خود ما مشتری خیلی دارد، خیلی ها اینا میگن و پذیرفتن. مشیت الهی بر این قرار گرفته که نظام عالم را به این طور خاص قرار بده، یه جریان منظمی باشد، شبی باشد، روزی باشد، در پی اون طلوع خورشیدی باشد، غروب خورشیدی باشد. اگر بخواهد که بفرمایید گیاهی رویش پیدا کند، این دانه ای باشد، کشتی باشد، داشتی باشد، تا برسید شما به چی؟ به برداشتش. توجه میکنید؟ یا این که فرض بفرمایید اگر یک جسمی، یک وزنه ای از ارتفاع بیفتد پایین به سمت زمین حرکت میکند، هیچ وقت به سمت عکس به طرف آسمان بالا نمیرد. اگر موجودی بخواهد به طرف آسمان برد بالا میبایست بر نیروی جاذبه زمین چه کند؟ غلبه کند تا بتوند برد بالا. میگه اینا همه مشیت الهی است، اینا قانونهایی هست که خدا وضع کرده است، قانونهایی است که خدا برای جهان طبیعت این قانون ها رو خداوند وضع کرده است. خب ما نمیتونیم برخلاف این قانون عمل کنیم. یعنی اگه ما بخواهیم به طرف آسمان بالا بریم به طور معمول نمیشد مگر اینکه بر نیروی جاذبه زمین چه کنیم؟ غلبه کنیم. بر نیروی جاذبه زمین غلبه کنیم بتونیم بریم به طرف آسمان. این قانون الهی است که خدا این قانون رو وضع کرده است برای این دنیا. این قانونی که ما داریم این قانون وجود داره، اما ما نمیتونیم برخلافش بریم. ولی خدایی که واضع این قانون قانون است، خودش این قانون رو جعل کرده، این رو گذاشته است، خودش میتواند برخلاف شریکت کنه، اشکالی نداره. بنابراین خدا واضع این قانون است، واضع این قانون محکوم به این قانون نیست. اگر یه وقت بنا باشد که بله بفرمایید سنگی از آسمان بیفتد، خیلی خوب، اما به جای اینکه به طرف زمین بیاد به طرف آسمان بیاد، اشکالی ندارد. خدا اگر بخواهد قانون چه پیدا میکنه؟ خدا مسلط بر قانون است. اگر مشیت الهی تعلق گرفت عکسش، آتش به ناس بسوزاند، اما چه آتش دنیا چه آتش آخرت، اگر خدا اراده کرد که نسوزاند، این سوزاندن که ذات آتش است دیگه نمی سوزاند. ابراهیم خلیل می افتد تو اون آتش نمی سوزاند. یا تو روایات داریم که حاتم طائی در جهنم است اما در جهنم نمی سوزد، یعنی حتی اون آتش آخرت هم اگر خدا بخواهد که نسوزاند نمی سوزد. خب در حالی که قانونی که خدا جعل کرده اینه که آتش می سوزونه و لذا جایز نیست لا یعذب بالنار الا رب النار، به آتش کسی حق ندارد دیگری رو عذاب بکند مگر پروردگار آتش. عذاب به آتش ممنوعه، حرامه. خیلی خوب، اما خدا به آتش عذاب می کند، اشکالی ندارد. و از اون طرف همین آتش چه دنیا چه آخرت اگر خدا مشیتش تعلق بگیرد که نسوزاند دیگه نمی سوزاند. توجه فرمودید؟ پس باب معجزه حل شد، باب معجزه شد مشیت الهی. اگر شما بخواهید که دریای سرخ شکافته بشد، آبها روی هم قرار بگیرد، کف دریا پیدا بشد، خشک بشد، نمیشد. چرا؟ چون شما قانونی که بر روی عالم حکومت دارد بر شما حکومت دارد. اما اگه خدا بخواد، قانون چه بود؟ قانون چیزی بود که خدا خواسته بود. حالا خدا میخواد دریا شکافته بشه، خب همون میشه چی؟ همون میشه قانون، دریا شکافته بشه، آنن کف دریا پیدا بشه، خشک بشه، اینا عبور کنن، قوم فرعون وارد بشن، فرعونیان، همه فرعونیان که وارد شدن، همه اینا که خارج شدن، این کوچه های آب که با ارتفاع زیاد باز شده، اینا برگرده سر جاش. چرا اینجور میشد؟ خدا میخواهد مشیت الهی. توجه فرمودید؟ بنابراین تمام معجزات حل شد، مشکلش برطرف شد، هیچ مشکلی نداره. اون قانونی که خدا، ببینید معجزه چیه؟ برخلاف اون قانون اولیه است. شما به ناز خورشیدتون چجوری حرکت میکنه؟ خورشید حرکت میکنه از مشرق به مغرب، این حرکت خورشید. قانون الهی برای حرکت خورشید این است. در داستان بفرمایید معجزه رد و شمس، این حرکت خورشید چجوری بوده است؟ برعکس بوده، یعنی از مغرب آمده است به سمت چی؟ به سمت مشرق. درسته؟ این حرکت برعکس بوده. میگه آقا هیچ اشکالی نداره، خدا به مشیت الهی خورشید همیشه از مشرق میرد به سمت مغرب چه اشکالی دارد؟ 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، خدایی که به مشیت او خورشید از مشرق به مغرب می رود در یک فرجه زمانی، یه بار در عصر رسالت صلی الله علیه و آله و سلم و یه بار در عصر ولایت و خلافت امیر علیه السلام، خدا اراده کند این خورشید برگردد، یعنی من المغرب الی المشرق، عکس در جهت عکسش برگردد، ولی خدا حجت خدا نمازش رو اقامه بکند، بعد از اینکه حجت خدا نمازش رو در وقت اقامه کرد، خورشید 2 مرتبه برد سر جای اولش، ستاره های آسمون پیدا بشه. یعنی 2 تا حرکت چی؟ غیر طبیعی. یه حرکت برگشت خورشید تا نماز اقامه بشه، 2 مرتبه خورشید برگردد سر جای اولش، یعنی حتی این 20 دقیقه نیم ساعتی هم که بازگشته است بره جلو تو دل شب. خیلی خوب، یعنی ساعت شما برگرده سر جای اصلیش، ستاره های آسمون پیدا بشه. میگه چه اشکالی داره این 2 تا حرکت خورشید چجوری انجام شده؟ به مشیت الهی. همون خدایی که مشیتش اینجور بود از مشرق به مغرب، همون خدا نیم ساعت میخواد چیکارش کنه؟ برش گردونه؟ دوباره بعد این نیم ساعت برش گردونه سر جاش، به اضافه یه نیم ساعت ببردش جلوتر به نیم ساعت. خیلی خوب، میگه چه اشاره؟ مشیت خداست. همون جور که این مشیت، اونم مشیت خداست و عالم بر اساس مشیت الهی دارد میچرخه. خدایی که الان مشیتش تعلق گرفته است به این که به من و شما چه بدهد؟ حیات. ما این نعمت حیات که داریم از کجاست؟ خدا داده دیگه. خدا مشیتش تعلق گرفته من و شما الان زنده باشیم. اگر یک آن مشیتش تعلق گرفت که ما زنده نباشیم، میتوانیم ادامه ی حیات بدیم؟ لحظتون واحده. مجهز ترین بیمارستان ها، متخصص ترین اطباء، درجه اول لوازم و تجهیزات پزشکی باشد، 1 ثانیه نمیتونن حیات من و شما رو چیکار کنن؟ نگه داره، میمیریم. خب الان زنده ایم به مشیت الهی. اون وقتی که خدا مشیتش تعلق بگیرد، هر وقت که باشد خواهیم مرد. حالا اگر همون خدا مشیتش تعلق گرفت که ما 2 مرتبه به این حیات دنیا برگردیم، نه حیات آخرت ها، نه روز قیامت ها، او که سر جا خودش هست، نه بازگشت به این حیات دنیوی که 2 مرتبه رجوع کنیم در این عالم دنیا. خیلی خوب، حالا چه در رجعت، چه در رجعت رجوع کنیم به عالم دنیا، یا نه یه ولی خدا از خدا خواسته است خدا یا این مرده رو زنده شد. درسته؟ خب برمیگردیم یا نه؟ چرا؟ چون خدا خواسته است، هرچی که خدا بخواهد واقع این شود تموم شد. پس معجزه این وسط یه امر چی؟ خاصی نیست، غیر طبیعی نیست، یه تافته یه جدا بافته نیست. این نظریه اشاعره میگه معجزه مثل بقیه چیز هست. بقیه چیز ها چیه؟ خواست خود. معجزه چیز خواست منتها یه خواست خداییست که شما معمولا اونو نداری. معمولا آدمایی که مردن دیگه به این دنیا بر نمیگردن. حالا اگر عیسی دستشو بلند کرد گفت خدایا این پسر را به مادرش برگردون. دعوت عیسی به عنوان معجزه، دعای عیسی مستجاب میشد، این زنده میشد. چرا زنده میشود؟ به مشیت الله، خدا اراده کرده است، به دست عیسی، اما به ارادت الله این جوان زنده میشد، دوباره برمیگردد به این عالم دنیا، کنار مادرش به حیاتش ادامه میدهد. توجه میفرمایید؟ این نظریه اشاعره، اشاعره این نظر رو میده. خیلی خوب، عرض کردم بعضی از دانشمندان ما این رو پذیرفتن. دیدید شما وقتی معجزه رو تو میگن چقدر خدا خواسته به مشیت الهی این مطلب واقع خواهد شد. توجه فرمودید؟ خب، بنابراین رو این نظریه معجزه هیچ سری ندارد، هیچ رازی ندارد. معجزه یه امر طبیعی است مثل بقیه امور. همه چی به مشیت الله هست، معجزه به مشیت الله هست. اون وقت میگم که یه انقلت، یه اشکال، میگم اگه قصه این است که همه چی به مشیت الهی است، معجزه هم به مشیت الهی است، پس قصه علم و سنن الهیه و علومی که ما داریم و اینا چه میشن؟ میگن که اینا رو بذارش کنار، علم و بله اینا رو بذار کنار. علم جز توالی یه سری قضایا رو به ما نمیتواند نشان بده. یعنی چی؟ یعنی علم به شما میگه شما اگر بخواهید که خرمایی داشته باشید، باید هسته خرمایی باشد و نهال خرمایی و کشت بشد و در بیاد و سالیانی بگذرد و گرده افشانی بشد و اینا، تا این درخت خرمای شما چه بده؟ خرما بدهد. این را علم میگه، میگه این توالی قضایا را من میتونم برای تو بگم اینجوریست. اما علم نمیگد که اگر خدا اراده کرد مریمی که چه کرده؟ زایمان کرده است، درخت خشکیده خرما بر بالای سرش، بله خدا بگد بله حزی این درخت خشکیده خرما را بجنبان تا رطبا جنی یا خرمای تازه بر سر تو چه کند؟ تساقط علیک رطبا جنی یا خرمای تازه بیفتد رو سره. میگه علم میگه شما اگه خرما میخوای اون مسیر رو باید طی کنی، اما نمیگه اگر خدا اراده کرد به دست گذاشتن قدیسه مریم مقدس به درخت خشکیده خرما به اجازه الهی ازش خرمای تازه بریزد و مریم خرمای تازه بعد چی وضع حملش خرمای تازه رو استفاده کنه. میگه علم نمیگد این نمیشد، میگه قاعدتا مسیر اینه، اما غیر اون را نفی نمی کند. میگه این مسیر طبیعیشه، مسیر عادیش اینه. حالا اینجا این مسیر عادی طی نشده است، اشکال. اگر بنا باشد شما فرزندی داشته باشید، مسیر عادی و طبیعیش اونه که خدمت شما گفتی. حالا یک مریم مقدسی باشد و تو معبد و بدون اینکه دست بشری به او برسد باردار بشود و اینا، علم نفی نمی کند اون را، ولی مسیر عادی رو میگه اونه. مسیر عادی توالد و تناسل تناکه هست، از طریق تناکه تولید مثل شما برسید به تولید مثل. اما شما مسیر غیر عادی هم داشته باشید. مسیر عادی این که شما اگه کسی بیمار حالش خوب بشه اینه که بره دکتر و دوا و درمان و بله اینا رو استفاده کنه، این مسیر عادی. حالا شما مسیر عادی رو نمیرید، میخوان یه ولی خدا چه کند؟ دعا کند، معجزه کند، شما حالتون خوب بشه. میشد که باش چش کنه. شما اون مسیر عادی را نرفته اید. اینم یه مسیری است که علم و دانش بشری او را نفی نمی کند. تأیید این مطلب، اگرچه این تأیید تو حرفای اینا نیست، تأیید این مطلب این است که غذایایی که ما داریم، اون چه که غذایایی که در علوم است، در علوم منظور علوم تجربی است، با غذایایی که در فلسفه و ریاضی است اینا با هم تفاوت داره. سنخ غذایای علوم با غذایای علوم، گفتم علوم تجربی، سنخ غذایای علوم با غذایای فلسفه و هاکذا غذایای ریاضی با هم تفاوت داره. شما در غذایای فلسفی، این قضیه فلسفی شما اگر که تمام باشد تحت هیچ عنوان امکان نقضش وجود نداره. اجتماع نقیزن محال است. دنیا باشد محال است، آخرت باشد محال است، خدا بخواد اجتماع نقیزن کند محال است، بشر بخواد اجتماع نقیزن کند محال است. اجتماع نقیزن وقتی استحاله عقلیه دارد، هیچ کس هیچ قدرتی نمیتواند اون رو چیکار کند؟ موجودش کند. نمیشه. ولذا جلسه پیش عرض کردم برای شما درخواست بنی اسرائیل که ارن الله جهرتن، با درخواست خود مشرکین قریش که گفتن ایمان به تو نمی آوریم تا اینکه او یعتی او تعتی بالله و ملائکته چی قبیلا، خدا و فرشته رو بیاری جلوی ما، این مستحیل است. خدا جسم نیست، فرشتگان هم تجرد دارن، موجودی که مجرد است با چشم رویت نمی شود، مستحیل است. استحاله دارد این حرف. وقتی که استحاله دارد بنابراین امکان ندارد. خدا نمیتونه، خدا چجوری بله موجودی که تجسد ندارد و ما فقط جسم رو میبینیم تمام شد، مستحیل است، هیچ امکان پذیر نیست که ببینیم. توجه میکنیم؟ یا غذایای ریاضی، مجموعه زوایای مثلث چقدر است؟ دو قائمه، دو قائمه 180 درجه، درسته؟ خب این یه قضیه ریاضی است. شما می توانید یک مثلث در دنیا پیدا کنید که مجموعه زوایای این مثلث دو قائمه نباشد؟ دیگه مثلث نیست. اگر بخواد مثلث باشه حتما طبق این ضابطه خواهد بود، قطعا امکان نقض وجود ندارد. توجه میکنید؟ دو دوتا میشه چی؟ چهارتا. اینی که پشت کامیون نوشته دو دوتا میشه پنجتا اگر خدا بخواهد. اگر خدا بخواهد هم دو دوتا چیه؟ چهارتا هست. دو دوتا که نمیشه پنجتا. یعنی مستحیل است که دوتا بشه چهار پنجتا. خدا که بخواد نمیشه. مثل هر دومون بچه پسره بود تو بله کلاس دست، معلم گفت دو خط متوازی رو تعریف کن، گفت دو خط متوازی دو خطی هستن که هیچ وقت هم دیگر را قطع نمی کنن. مگر این که بله مقام عظمای ولایت بگوید. مقام عظمای ولایت هم بگر اگه دو تا خط متوازی خدا هم بگرد نمیتونن همو قطع بکنن. تعجب میفرمایید؟ حالا اگر همو قطع کردن دیگه اون دو تا خط متوازی نیستن. تعجب میکنید؟ دو تا شد پنج تا یا دو تا درست نیست؟ عدد دو و سه بوده حواست نیست یا پنج درست نیست؟ کل همواره از جز چه بزرگتر و جز همواره از کلش کوچکتر است. این قانونه. حالا شما میخوان یه کلی داشته باشید که جزش ازش چه باشد؟ جز از کل بزرگتر باشه. میگه خدا نمیتوند این کارو بکنه. اینا استحاله دارن. تعجب میکنید؟ و لذا درخواست بعضی معجزاتی که از بفرمایید پیغمبران داشتن و انجام نمی شده است به خاطر استحاله ذاتیش بوده. میگه تمام دنیا را در چشم من جا بده، نه دنیا کوچیک بشه نه چشم من بزرگ بشه. خب نمیشه، استحاله ذاتی داره، غیر ممکن است. تعجب میفرمایید تمام دنیا را در چشم من جا بده، دنیا کوچیک نشه چشم منم بزرگ نشد. این استحاله ذاتی داره، این امکان پذیر نیست انجام بشه. خب چی میخوام به شما بگم؟ میگم مؤید دارم اقامه میکنن برای حرف اشعریانا تأیید، ولی خداشون نگفتن ما میشیم مؤید براشون فعلا تا بعد نظریه رو نقد کنیم. فعلا مؤید حرفشون، میگیم قوانین علوم با قوانین فلسفی و ریاضی با هم تفاوت داره. قوانین فلسفی و ریاضی قوانینی نیست که قابل نقض باشد، کسی نمیتوند نقضش کنه. شما بیارید بگون آقا من مثلثی ساخته ام، این مثلث من زوایاش مجموعه زوایاش دو قائمه نیست، مستحیل است، نمیشه. آقا من کلی دارم که جزءش از اون چیه بزرگتر است، نمیشه، استحاله داره. آقا من دو خط متوازی دارم که بنابر دستور فلانی هم دیگر رو قطع میکنم، نمیشه. اگه دو خط متوازی است که نمیتونه. آقا من دو تایی دارم که به دستور خدا دو تای من شده پنج تا. حواستون هست؟ من چقدر به خدا را قبول دارم؟ دو تام اگه خدا بخواد میشه پنج تا. نمیشن. دو تا چهار تاست. پنج تا خدام بخواد نمیشه پنج تا. توجه میفرمایید؟ علی مینویسد پشت ماشینش دو تا میشه پنج تا اگر خدا بخواد. اینا التفات نداره که این قضایای فلسفی و قضایای ریاضی، اینا قضایای قابلیت نقض نداره تحت هیچ عنوان. اما شما بیان تو علوم تجربی، در علوم تجربی اصلا قانونی به اون صورت منضبط نداری؟ داشته باشیندم قانون دون قابلیت چه دارن؟ موارد استثناء دارن، موارد استثناء. مثلا شما هر چیزی که منجمد بشه حجمش چه میشد؟ حجمش کم میشد دیگه. شما هر چی، ولذا شما راه ها رو نگاه کنید، پل‌ها رو نگاه کنید، پل‌هایی که اسکلت فلزی دارند رو نگاه کنید، این پلها را یه مقدار یک فاصله ای براشون میگذارن به خاطر سرما و چی؟ گرماشون، که تو سرما و گرما این پل به خاطر انبساط و انقباضش از هم چی؟ خراب نشه. یه فاصله ای، یه جایی مهندساش قرار میدن انقباض و انبساطشو بتونه تحمل کنه. درسته؟ خب هر چیزی منجمد شود حجمش کم می شود، به غیر از چی؟ آب. آب منجمد بشه حجمش بیشتر میشه. ازا حوض خونه شما زمستون یخ که می زند، حوض چی میشه؟ حوض میشکنه. چرا حوضتون میشکنه؟ چون حجمش بیشتر میشه، فضاتون محدوده، اون فضا رو میزنه میشکنه. با اینکه بتون سیمان سنگ حوضتون رو میشه. خیلی خوب. کاسه چینی، بله، عروس خانم تازه عروس شده هنوز بلد نیست، تو کاسه چینی یخ گذاشته تو یخچال، تو سردخانه یخچالش. خب تا یخ میزند کاسه چینی میشکند دیگه. چرا؟ تازه کار بود، بلد نبود. حجم کار، آب بیشتر میشه، کاسه چینی، بطری چینی شما را وقتی یخ میزنه اون حجمش بیشتر میشه. اگه بطریتون چینیه، تو قسمت یخ دون یخچال گذاشته اید، فریزر یخچال گذاشتید، میشکنید. یعنی شما در طبیعت قوانینی دارید، لکن قوانین طبیعت حتی تو خود طبیعت خیلی از موارد چه براش وجود دارد؟ نقض وجود دارد. خانوما بارداریشون تا سن 40-45، حالا دیگه خونه پرش تا قبل 50، درسته؟ اما شما مادری دارید در سن 70 سال، یعنی 70 سالش مادر شده، غیر طبیعی است، اما تو خود طبیعت واقع شده. توجه می‌فرمایید؟ یعنی شما قوانین طبیعت غیر قوانین فلسفی است، غیر قوانین ریاضی است که هیچ قابلیت نقض نداشته باشه. بسیاری از قوانین طبیعت رو دارید که تو خود طبیعت مورد نقضش هست، مثل همین داستان انجماد آب، که وقتی آب منجمد می شود حجمش بیشتر می شود، لذا تکه یخ شما میاد کجا؟ میاد روی آب قرار میگیره، تکه یخ شما. ولی اگه حجمش چی شده بود؟ اگر حجمش کمتر شده بود، سنگینتر بود، باید میرفت زیر آب. اما یخ که شما دارید رو پارچ، یخ میاد روی آب. چرا؟ چون حجمش بیشتر آب شده. وقتی حجمش بیشتر آب شده، سبکتر از آبه، بنابراین میاد روی آب قرار میگیره. توجه میکنید؟ حالا اینم حکمت خداست، به خاطری که رودخانه ها، دریاها اگه در زمستون یخ میبندن، اگه این یخ میرفت ته آب، توجه میفرمایید، بعد یخهای سال بعدم هی بهش اضافه میشد، همش نمیتوانست آب بشد، اینا رو دیگه ما کاری نداریم. خیلی خوب. اما این قانون طبیعت تو خود طبیعت نقضش هست. دقت کردی؟ خب. و قوانین طبیعی و قوانین علوم تجربی نقضش در خود علوم تجربی و طبیعت نقضایی به اثبات رسیده با، که به اثبات رسیده است، این مورد نقضشه. اینجا قانون بر خلافش استثناء وجود داره. الا ما شاء الله، شما چه دارید؟ استثناء دارید. الا ما شاء الله، در قوانین طبیعی شما استثناء دارید و می توانید داشته باشید. بعضیش رو بشر کشف کرده، بعضیش رو هنوزم کشف نکرده. توجه می کنید؟ چه اشکالی دارد؟ خیلی خوب، این معید نظریه اشاعره. چه اشکالی دارد آقا؟ این معجزات پیامبران جزء موارد نقضی باشد که در علوم طبیعی وجود دارد و هنوز کشف نشد. و هنوز کشف نشده، چه معنی داره که اینا داخل در اونا باشه؟ پس هیچ خارج از سنت ها نخواهد بود، خارج از علوم نخواهد بود، در این حال بفرمایید اینا هنوز کشف نشده باشد، جزو استثناءات باشد. بله، قوانین ریاضی، قوانین فلسفی قابلیت نقض ندارد، قابلیت استثناء ندارد، و لذا شما میگید حکم عقلی چه بردار نیست، حکم عقلی تخصیص بردار نیست، حکم عقلی قابل تخصیص نیست. شما حکم عقل رو نمیتونید مخصص بگون، تناقض مستحیل است، الا ندارد، تناقض همه جا مستحیل است، تو دنیا مستحیله، تو آخرت مستحیله، در عالم معنا مستحیله، در تناقض، یا اگه تناقض است استحاله دارد، توجه فرمودید، الا ندارد، حکم عقلی قابل تخصیص نیست. قانون ریاضی بگون شما دو تا چهار تا، الا خدا بخواهد، خدا بخواهد بازم دو تا نمیشه، پنج تا، همون چهار تا. توجه فرمودید، قانون ریاضی و قانون عقلی قابلیت تخصیص ندارد، اما قوانینی که حاکم بر علوم تجربی است، الام شما میگید آقا جاذبه زمین موجودات رو میکشد به طرف خودش، حالا این همه موجود دارید شما که از زمین پرواز میکنن میرن، خیلی خوب، اینا میشن موارد استثناش، اینا غلبه پیدا کرده اند بر چی؟ بر جاذبه زمین. شما میخوان غلبه پیدا کنید بر جاذبه زمین، بسم الله، میتوانید دستگاهی بسازید، هواپیمایی، موشکی بسازید، بر جاذبه زمین غلبه پیدا کنید، شما پرواز کنید، رویای پرواز، درسته؟ تو کتاب فارسی ها روزا یه درس بود دیگه، بله، رویای پرواز برای بشر، او قصه هواپیما سازی رو میگفت. در هر صورت اینه، یعنی پس تأیید ما برای آقایون اشاعره این شد که اصلا علوم تجربی قوانین منضبط و بسته‌ای ندارد، علوم تجربی قوانینش قوانین بازه، میتواند نقض داشته باشه، میتونه خارج از قانون قرار بگیره، میتواند استثناء داشته باشد. مرحوم استاد محمد تقی شریعتی در مقدمه تفسیر نوینش و در کتاب وحی و نبوتش، این کتاب دارد وحی و نبوت، که خلاصه این کتاب وحی و نبوت به عنوان یه مقاله در جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام چاپ شده است، اونجا این آقای شریعتی بسیاری از نظریات دانشمندان علوم رو نقل میکنند که به این قضیه استثناء داشتن اعتراف میکنند، میگن بله علوم پزشکی این قانونشه، این استثناشه، این قانونه، این استثناست، این قانون، این استثناء، و اقرار میکنند که شما در علوم تجربی میتوانید استثناهایی داشته باشید. توجه میکنید؟ خب اون وقت آقای مرحوم آقای شریعتی میگه چی؟ میگه داستان معجزه پیامبران همین استثنایی است که تو علوم تجربی ممکنه، ممکنه همین استثنایی باشه که هنوز شناخته نشده است. از همین استثناها استفاده شده باشد. بنابراین خارج از قوانین حاکم نیست. این یکی، یه تأیید. نکته دیگر این که شما عالم اصلا اون چی که شما تو طبیعت دارید، تو نظام آفرینش دارید، بر اساس مشیت الهی است و معجزه هم چیه؟ مشیت الهی. بنابراین معجزه هم دارد بر اساس مشیت الهی انجام میشه. پس معجزه چیزی خارج از این نظام طبیعت نیست. میگن چرا اینقدر آقایون تو معجزه میونن که این معجزه پیامبران چه داخل دریا چجوری شکافته میشد، عصا چجوری اژدها میشد؟ توجه میفرمایید؟ بفرمایید شما، مرده زنده میشد، گل درش دمیده بشد، پرنده بشد، چهار تا سر حیوان رو بگیرد، صدا بزند این حیوان ها را، اجزایشون رو کوبیده باشه، سر چهار تا تپه گذاشته باشد، اینا هر حیوانی اجزایش جمع بشد، ملحق به سرش بشد، اون بنده خدا بمیرد، بعد 100 سال چی بشد؟ زنده بشد، بعد 100 سال بیاد تو قوم و قبیله خودش، برادرش 160 سالش باشه، این 100 سالش باشه. دوتا برادری که با هم به دنیا آمدن، تو امانن، بله، او برادر پیرمردی جوان 60 ساله برگشته است. توجه میکنید؟ یک دخترکی تو خانه شون کار میکرد، دخترک 10-15 سالش بود، حالا اون دخترک پیرزن 75 ساله شده است، میاد دم در، میگه تو کی هستی؟ میگه من عزیرم. میگه تو عزیری؟ بله من عزیرم. عزیر 100 سال پیش مرده است، دخترک 15 ساله الان 115 سالش است، درسته؟ میگه تو عزیری؟ بله من عزیرم. چجور تو عزیری؟ عزیر 100 سال رفته نیامده، مرده. جم گفت نه من عزیرم. گفت صداد آشناست اما من کور شدم نمیبینمه، مرا شفا بده، دست بکش چشمام خوب بشه من ببینم. دست کشید، دخترک چه شد؟ چشماش بینا شد. تو راست میگی تو عزیری. دخترک 100 سال پیش حالا 115 سالش. تعجب میفهمون؟ وقتی دیدش گفت راست میگی تو عزیری. و قص علی هذا. تعجب میکنید؟ اینا چجوری میشد؟ میگه آقا مشیت خداست، تمام عالم بر اساس مشیت الهی میچرخد، اینا هم داخل در مشیت خداست. پس چی چیش تعجبه؟ خدا، خدایی که به چاقون برندگی رو داده است که ببرد، حالا همون خدا میگه گلوی اسماعیل را نبرد، خلاص همون خدا. پس مشیت الهی. پس معجزه چیز عجیبی تو طبیعت نیست، خارق العاده نیست، مشیت الهی. خدا مشیتش در تمام عالم بر اساس مشیت الهی میچرخد، معجزات هم داخل در مشیت الهی است و همه عالم معجزه است. بنابراین شما اگر چشم بصیرت داشته باشی، آن به آن داری معجزه خدا را میبینی. معجزه خدا منحصر به عصای موسی و شکافته شدن دریای سرخ که نیست. شما تا دلت بخواد معجزه داری. این نظریه اشاعره. اصل این نظریه از اهل سنته، متکلمین اشعری مذهب اهل سنت، بین ما شیعیان نفوذ کرده است و از جمله آخرین افرادی که این نظریه رو پذیرش کرده است گفتیم که استاد محمد تقی شریعتی است، در کتاب وحی و نبوتش و در مقدمه تفسیر نوینش. تأمل بفرمایید ببینید میتونیم این نظریه رو بپذیریم، حرف اشاعره درست است یا نه، انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.